شرکت‌های تولیدی و وارد کنندگان افزایش عرضه و کاهش فصلی مصرف را از دلایل کاهش قیمت روغن می‌دانند.
هرچند هنوز کارخانجات تولید روغن به طور رسمی قیمت‌ها رو پایین نیاوردن، اما شواهد و قرائن اینطور نشون میده که بازار روغن در روزهای پیش رو منتظر کاهش قیمت بیشتر هم هست. برزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
با وجود آغاز موج هفتم کرونا، استفاده از ماسک در کشور به 24% کاهش یافت. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته منتهی به 8 مرداد بیشترین میزان استفاده از ماسک در کشور در استان البرز با 39% و کمترین میزان استفاده مربوط به خراسان شمالی با 14% بوده. در این مدت میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور هم به پایین‌ترین حد خودش، یعنی بیش از 34% رسیده. این در حالیه که افزایش بارز بستری و افزایش موارد فوتی بر اثر کرونا در بسیاری از استانها گزارش شده و نگرانی از افزایش جانباختگان نیز وجود دارد. در این حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی بیش از 43% بوده. در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان سیستان و بلوچستان با 52% و کمترین میزان رعایت هم در استان هرمزگان با 30% بوده. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، هم‌اکنون 120 شهرستان در وضع قرمز کرونایی و 112 شهرستان در وضع نارنجی هستند.
ابتلای حدود 600 هزار نفر به کرونا در جهان، آسیا در صدر ابتلا. در شب روز گذشته بیشترین آمار ابتلا به قاره آسیا و به ژاپن با 213 هزار نفر اختصاص داشت. حدود 820 نفر هم در سراسر جهان در 24 ساعت گذشته قربانی کرونا شدند. مکزیک با 109 جان باخته در صدر جدول قربانیان قرار دارد.
توسعه حضور مرغ لاین ایرانی آریان در زنجیره تولید و افزایش تولید مرغ سایز با وزن میانگین 1.4 کیلوگرم در مرغداری ها. دبیر انجمن تولید کنندگان زنجیره گوشت مرغ گفته با شروع احیای لاین داخلی آریان و تولید مرغ سایز 85 تا 90% از گله های اجداد و حدود 50% از گله های مرغ مادر گوشتی از سویه آریان هستند.
پرنده‌ای که خودش توان پرواز نداره اما میتونه بالا پر پریدن یه صنعت بزرگ در دنیا باشه. پویان مهر، کارشناس اقتصاد کشاورزی.
صنعت طیور بعد از صنعت نفت در واقع دومین صنعت بزرگ کشور محسوب میشه.
ایرانی ها مشتری مرغ های درشت هستند و مرغداران هم مجبور به تولید اونها.
مرغ درشت بشه بهتره.
مرغ درشت گوشتش بیشتره.
تولید مرغ سایز علاوه بر افزایش تولید، هزینه رو برای تولید کننده کاهش میده. زحمتکش مدیر عامل شرکت تولیدی دیسپات:
خود تولید کننده هم امروز دیگه دغدغه تولید مرغ سایز داشته باشن، چون یک مرغ 40 روزه تو سویه‌های مختلف تقریبا یک ضریب تبدیلی 1.7 داره.
ایران یکی از کشورهای وارد کننده نهاده‌های دام و طیوره. کاهش مصرف نهاده‌ها نه تنها برای مرغدار به صرف است، بلکه میتونه واردات نهاده‌ها رو هم کم کنه. محمدی مدیر عامل شرکت تولیدی ماهان:
وقتی ما سن کشتار رو کم می‌کنیم و وزن سایز رو تو دستور کار قرار میدیم، مصرف دانمون هم به یه عبارتی کمتر میشه.
در تولید مرغ سایز مصرف واکسن و آنتی بیوتیک نزدیک به صفره.
مرغ در واقع وقتی به وزن بالا میرسه، به سن بالا میرسه، ما مجبور هستیم حتی واکسن‌های بیشتری استفاده بکنیم تو بوده واکسن روغنی.
ایران هفتمین کشور تولید کننده مرغ در دنیاست با تولید 1.3 میلیارد قطع جوجه گوشتی. این تنها بخشی از ظرفیت تولید مرغ در کشوره که میتونه با تولید مرغ سایز و بازگشت لاین آریان علاوه بر جذب بازارهای خارجی و سود بیشتر برای تولید کننده، با کاهش هزینه تولید قیمت رو برای مصرف کننده هم پایین تر بیاره. سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، شاخص بورس الان 1,427,313 واحده که در مقایسه با دیروز 3,816 واحد افزایش یافت.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید و خداوند یارو نگهدارتون.
بوی جوی مولیان آمدن، یاد یار مهربان آمدن،
رادیو ایران. ایران را بشنویم. رخاوت
به نام او که لطف و رحمتش همواره شامل حال ماست، به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام، با امید به اینکه لحظه های خوب و پرباری رو پشت سر گذاشته باشین، دعوتتون میکنم رهاورد امروز رو بشنوید. در برنامه رهاورد کارشناسان و محققان اطلاعات علمی مطرح میکنن که امیدواریم بپسندیم. مجله علمی رهاورد هر هفته از شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما میشه با موضوعهای دانش و فناوری.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخوایم درباره کمبود فلزات به عنوان یک عامل تهدیدزا برای برنامه‌های انرژی پاک در اروپا صحبت بکنیم. برنامه‌های اروپا برای اجتناب از سوخت‌های فسیلی و تمرکز بر روی انرژی پاک در خطره، چون که یک گزارش جدید از مواجهه جهان با کمبود فلزات کلیدی در آینده خبر میده. از اونجایی که جهان از سوخت‌های فسیلی اجتناب و به سمت نسل انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت می‌کنه، کارشناسان پیش‌بینی کردند که تقاضای مس در سراسر جهان در دهه‌های آتی افزایش پیدا می‌کنه. مس یه رسانه بسیار مؤثر در جریان الکتریکی به شمار میاد که در سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق از انرژی‌های خورشیدی، بادی، حرارتی و آبی استفاده میشه. بر اساس گزارش جدید شرکت مالی S&P گلوبال، تقاضا برای مس تا سال 2035 میلادی یا همون 1413 خورشیدی دو برابر میشه. این گزارش همچنین اضافه میکنه که در بدترین حالت جهان میتونه با کمبود شدید 9.8 میلیون تن مس مواجه بشه. این گزارش همچنین هشدار داده که به علت تقاضای آینده، کمبود مس میتونه به عنوان یک تهدید بی‌ثبات کننده برای امنیت بین المللی ظاهر بشه. از طرف دیگه گزارش مؤسسه صنعتی یورومتا نشون میده که اروپا برای به دست آوردن اهدافش در زمینه انرژی پاک تا سال 2050 بین 7 تا 26 برابر میزان فعلیش به فلزات نادر نیاز داره. اتحادیه اروپا بر اساس این گزارش همچنین نیازمند 1.5 میلیون تن مس، یعنی 35% بیشتر از الان، و 400 هزار تن نیکل، یعنی 100% بیشتر از آمار امروز خواهد بود. این در حالیه که اتحادیه اروپا که هدف دست پیدا کردن به کاهش حداکثری کربن تا سال 2050 رو داره، به دنبال پایان وابستگی به واردات انرژی از روسیه و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر. ما هم امیدواریم که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه بهداشتی پزشکی این مجله رو به اهمیت پوست اختصاص دادیم. پوست سالم هم برای داشتن ظاهر خوب هم از نظر عملکرد محافظتی اهمیت داره. پوست اولین سد دفاعی بدنه که اون رو در مقابل باکتری‌ها، ویروس‌ها و همچنین آسیب اشعه فرابنفش نور خورشید محافظت می‌کنه. وقتی پوست شما سالم باشه در مقابل نور خورشید ویتامین دی تولید میکنه. این ویتامین به دلایل زیادی از جمله حفظ تعادل دمای بدن و عکس العمل سریعتر حین فشار و درد برای بدن اهمیت داره. صحبت‌های آقای دکتر ابوالفضل جویا متخصص پوست و مو رو در این باره بشنوید.
ببینید وقتی که ما داریم در رابطه با پوست صحبت میکنیم، یک نمای داخلی بدن انسانه، از روح شما، از روان شما که چگونه هست، داخل شاداب هستین، پوستتون رو نمایش میده. برابر این شاد بودن، این که شما ورزش میکنید یا مواردی مثل این که خودش کمک میکنه در روحیه یک انسان، در شادابی پوست هم مؤثر خواهد بود. این که قلب سالمی داشته باشید، این که ریه سالمی داشته باشید، کسی که از سیگار استفاده پوستشون خراب خواهد شد که این در طب ریه است، اما در طب قلب کسی که درست ورزش میکنه، قلبش داره یه پتانسیل خوبی است، پوست بهتری هم داره، چون اینها همشون با هم در ارتباطن. یا کبد چرب ممکنه که باعث بشه پوست تیره تری داشته باشیم، نه به این دلیل که کبد باعث تیرگی پوست میشه، فقط به این دلیل که شما نتونستین چیزی رو استفاده بکنید که برای پوستتون مناسب تر بوده و کبد چربی برای خودتون درست کردین که امکان استفاده از سایر غذاهای مفید رو براتون دیگه ایجاد نمیکنه. در حقیقت استفاده از ویتامین هایی که شاید برای شما مناسب باشه در مواردی که ممکن از لحاظ داخلی کبد یا روده و معده و اینها دچار اشکال شده باشیم، اونها هم ممکنه روی پوست تأثیر بذاره. بنابراین سلامت داخلی بدن روی پوست خیلی اثرات مهمی داره. نکته بعدی این هست که ما مثل وقتی که داریم از دندونمون محافظت میکنیم، به همون اندازه با حساسیت با پوستمون باید برخورد بکنیم. پوست هم دارای یک سری احتیاجاتی است: ضد آفتاب مناسب، شوینده مناسب، روح مناسب، روحیه مناسب و تغذیه مناسب. همه اینها الزامات داشتن یک پوست خوبه. تقریبا میشه گفت که تغذیه در تمام مسائل انسان یک ارتباط واضح داره. یک توصیه کلی در رابطه با پوست و مو، نقش میوه‌جات و سبزیجات خیلی بارزتر، در رابطه با حفظ سلامتی اون خیلی بارزتره. اما معنیش نیست که اگر اون رو بیشتر استفاده بکنیم چیزای دیگه، بر هر چیزی به اندازه باشه، منطقه کمبود این موارد مثل میوه‌جات و سبزیجات در غذای یک فرد قطعا پوست بدی رو خواهد داشت یک نفر. برابر این توصیه ما در رابطه با بحث پوست این هست که سبزیجات و میوه‌جات رو به عنوان یک درمان یا تغذیه مناسب در نظر داشته باشه. البته زمانی که شما یک بیماری در پوست پیدا میکنید، اون رو هم باید به اندازه کافی و با یک متخصص مشورت بکنید تا مشکل رو حل کنید. نکته بعدی این که چون بیماری های پوست معمولا دوره داره و معمولا افراد میکنن تا خوب میشن، دائمی است، اینجوری نیست، چون این روند چه مسائل پیری چه بیماری یک مدتی ادامه داره و مدتی ما درمان ها رو ادامه و دوره خودش رو طی بکنیم.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. با ما تا انتهای برنامه بمونید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. مدتی در برنامه رهاورد ما در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم و می‌پردازیم به نظریات یک روانشناس آلمانی به نام گرد گگرینسر در کتاب تازه‌ای که از او منتشر شده به نام How to Stay Smart in a Smart World، یعنی چطور در جهان هوشمند زرنگ و باهوش بمانیم. ادعاهای جالبی رو در کتابش مطرح کرده و به اینجا رسیدیم که او معتقده هوش مصنوعی اونقدرها هم که براش تبلیغات شده در به دست گرفتن آینده و پیشبینی و کنترل ذهن انسان موفق نیست و نخواهد شد. اما این طراحان و خالقین هوش‌های مصنوعی خصوصاً در زمینه اطلاعات و ارتباطات، یعنی همین شبکه‌های اجتماعی، با الگوریتم‌های پیچیده خودشون توانایی عجیبی در اعتیادآوری و معتاد کردن انسان‌ها به خودشون دارن، اون هم برای فروش تبلیغات و سود و درآمد بیشتر خودشون، و از یک مکانیسم در علم روانشناسی استفاده می کنن. مکانیسم شرطی سازی عامل یا شرطی سازی اسکینری که به روانشناس بزرگ بروس فردیناند اسکینر برمی گرده. در واقع در این مکانیسم خالقین شبکه های اجتماعی و هوش های مصنوعی با چند طراحی بسیار هوشمند به این نتیجه مطلوب خودشون، یعنی معتاد کردن انسان ها، موفق بودند. طراحی دکمه لایک، طراحی اون زنگ اخبار یا نوتیفیکیشن، شمارشگر تعداد بیننده و ویور و فالوئر و دنبال کننده ها و اتو پلی، یعنی همین که دائما ما رو از پیج به پیج دیگه منتقل میکنه و انگار انتهایی نداره. حالا این آقای روانشناس یعنی گرینسر تحقیق جالبی کرده و دیده ارتباطی هست بین تعداد لایک هایی که یک نفر در اینستاگرام دریافت میکنه با سرعت بارگذاری پست بعدیش در این شبکه های اجتماعی. یعنی هر چقدر تعداد لایک ها بیشتر باشه، فرد احساس جذاب بودن و مهم بودن بهش دست میده و زمانی که پست بعدیش رو بارگذاری میکنه خیلی کمتر میشه و در واقع از اون به کاپیتالیسم نظارتی یا سرمایه‌داری نظارتی یاد میکنه که جوری این شبکه‌های اجتماعی طراحی شدن که شدیداً در همین امر اعتیادآوری موفق عمل کنن. پدیده‌ای که امروز دور و برمون می‌بینیم، چرا سرها همه در گوشیه یا بچه‌ها به جای فعالیت‌های مفید به سپری کردن وقتشون تو این شبکه‌ها می‌پردازن. آمار جالب دیگه‌ای رو گرینسر در کتابش عنوان می‌کنه و اون هم اینه که یک ارتباط علی برقرار هست بین افزایش مخاطبین و ساعاتی رو که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونیم با تصادفات جاده‌ای. یعنی خیلی از افراد موقع رانندگی با همون نوتیفیکیشن ساده توجهشون به گوشی جلب میشه. جالبه ازشون وقتی هم پرسیدن اعتقاد داشتن که میدونستیم که چیز مهمی نیست، شاید یک پیام تبلیغاتی بوده یا دوستی یک لطیفه‌ای یا یک خبر غیر مهمی رو فرستاده، اما همین عدم توانایی برای مقابله کردن با اینکه گوشی رو بر نداریم و نگاه بکنیم باعث شده که تصادفات مرگبار اتفاق بیفته و آمار دقیق‌ترش هم یه چیزی هولوحش 3000 مرگ در آمریکا رو برآورد کردن. و گرینسر معتقده که به طور میانگین تعداد آدم‌هایی که در 10 سال اخیر در حوادث تروریستی کشته شدن 36 نفر بوده، یعنی یک چیزی هولوحش 1/10 نسبت به اون 3000 نفری که در تصادفات به خاطر مشغول بودن به شبکه‌های اجتماعی و راننده‌هایی که سرشون تو گوشیشون بوده اتفاق افتاده. یعنی گرینسر میگه از اونایی که جلیقه پوشیدن یا صورتشون رو بستن یا یک اسلحه دستشونه و نارنجک دستشونه و به سمتتون میاد، کمتر باید بترسیم تا اون راننده‌ای که موقع رانندگی گرفتار لایک و پیام و کامنت و نوتیفیکیشن شبکه اجتماعیشه و احتمال کشته شدن در اون حمله تروریستی 1/100 کشته شدن در تصادف با رانندگانی بوده که هم رانندگی میکردن و هم شبکه‌های اجتماعیشون رو چک میکردن. یک پژوهش جالب دیگه ای انجام شده که بد نیست به اون هم اشاره کنیم. خیلی از افراد معتقدن که ما میتونیم همزمان دو کار رو انجام بدیم، یعنی هم رانندگی کنیم و هم گوشیمون رو چک بکنیم و ما در زمره اون رانندگان قرار نمیگیریم، بلکه خیلی به رانندگی خودشون اعتماد دارن و هم به توانایشون در انجام دادن این دو کار. حالا برای آزمایش نمونه ای رو در دستگاه شبیه ساز یا سیمیلاتور قرار دادند که مشغول رانندگی بشن و در این حال یک یا چند کار دیگر هم ازشون خواستن انجام بدن. خلاصه ای آزمایش این بود که به غیر از 1% نمونه آزمایشی، 99% آزمایش شونده ها دچار افت شدید شدن در تمرکز و سرعت ترمز زدن و تخمین زدن فاصله با مانع مقابلشون و این نشون داده که خیلی از این حرفا هم ادعاهای بی سر و تهه. حالا در برنامه‌های بعدی باز هم در مورد دستاوردها و نتایج تحقیقات گرینسر، این روانشناس آلمانی، با یافته‌های جذابش بیشتر صحبت خواهیم کرد. بسیار خرسندم که در این قسمت از برنامه با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز را دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی رویدادهای علمی صفحه بعدی این مجله است.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دو کارخانه نوآوری در حوزه آب و برق و یک صندوق فناوری حوزه انرژی راه‌اندازی میشن. با تصویب آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق به وسیله هیئت وزیران، وزارت نیرو مکلف شده با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک کارخانه نوآوری آب و آبفا، یک کارخانه نوآوری برق و انرژی در جوار محیط‌های صنعتی و پژوهشی و یک صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی رو راه‌اندازی کنه. در این آیین‌نامه به وزارت نیرو تکلیف شده که طرح‌های پیشران در زمینه توسعه بهینه‌سازی آب، برق و ارتقای شاخص‌های زیست محیطی در صنایع، کشاورزی و ساختمان را اجرایی کنه. افزایش امنیت و تاب‌آوری صنعت آب و برق، بومی‌سازی و خودکفایی و توسعه استفاده از هوش مصنوعی در صنعت آب و برق هم از طرح‌های دیگه این آیین‌نامه است. همچنین هوشمندسازی سنجش داده‌های صنعت آب و برق و داده‌کاوی آمار و اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی و توسعه سامانه‌های بومی پایش و مدیریت مصرف آب و برق هم در این آیین‌نامه مورد تأکید قرار گرفته. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره راه‌اندازی بانک زیستی و پالایشگاه محصولات زایمانی برای اولین بار در دنیاست. مدیرعامل بانک خون رویان کشور از راه‌اندازی بانک زیستی و پالایشگاه محصولات زایمانی برای اولین بار در دنیا خبر داده و گفته که در حال راه‌اندازی بانک زیستی و پالایشگاه محصولات زایمانی در مرکز رویان هستیم که با فراوری محصولات زایمانی در درمان بیماری‌ها استفاده کنیم. دکتر مرتضی زرابی گفته که سلول‌های بنیادی به دو دسته خونساز و مزانشیمی تقسیم میشن که سلول‌های بنیادی خونساز خودشون شامل انواع مختلفی مثل خون محیطی، مغز استخوان و خون بند ناف میشن. مدیر عامل بانک خون رویان کشور گفته که سلول‌های بنیادی خون بند ناف خونساز هستند و بیشترین کاربرد اون در درمان بیماری‌های تالاسمی، کمخونی مادرزادی، انواع سرطان خون و بیماری‌های نقص سیستم ایمنیه. زرابی همچنین گفته که خون بند ناف در درمان بیماری‌های فلج مغزی، اوتیسم، ناهنجاری قلبی نوزادان، SMA، اسفکسی و دیابت برای کودکان و سکته مغزی، آلزایمر، MS، پارکینسون و آرتروز برای بالغین کاربرد داره که به زودی فاز اول کارآزمایی برای درمان بیماری اوتیسم و آرتروز در مرکز رویان آغاز میشه. مدیرعامل بانک خون رویان کشور از راه‌اندازی بانک زیستی و پالایشگاه محصولات زایمانی برای اولین بار در دنیا خبر داده و گفته که بسیاری از زباله‌های زایمانی کاربرد و استفاده درمانی دارند و میشه با جمع‌آوری و جداسازی سلول‌های بنیادی اون در درمان بیماری‌ها از اونها بهره گرفت. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که اولین پایگاه فروش محصولات دانش بنیان و فناورانه راه‌اندازی میشه. اولین پایگاه فروش محصولات دانش بنیان و فناورانه B2C کشور به وسیله پارک فناوری پردیس در مجموعه سرای خلاقیت راه‌اندازی میشه. میلاد صدر خانلو، رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس، گفته که این پایگاه فروش تحت نظارت پارک فناوری پردیس و در همکاری با دو مجموعه خصوصی فعال در حوزه دانش بنیان کشور تا پایان شهریور ماه به بهره برداری میرسه. در همین زمینه قرارداد این فعالیت تجاری در محل پارک منعقد شده. صدر خانلو فرهنگسازی و آگاهی اجتماعی از محصولات فناورانه و دانش بنیان کشور و توسعه بازار و فروش محصولات شرکت ها رو دو هدف اصلی از ایجاد این پایگاه فروش برشمرده و گفته که در این پایگاه محصولات و خدماتی از شرکت ها عرضه میشن که مشتری از جنس عموم جامعه داره.
صفحه پژوهش‌های تازه علمی و اینکه غذا رو در ساعات مشخص میل کنید. محققان دانشگاه پنسیلوانیا نحوه تعامل ساعت درونی سلول‌ها با یکدیگر و نحوه اثرگذاری اون رو بر سلامت متابولیک بدن دریافتند. این تحقیقات نشون میده غذا خوردن در ساعات مشخص میتونه موجب بهبود سوخت و ساز در بدن بشه. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، تقریباً تمام سلول‌های موجود در بدن یک ساعت درونی دارن و ساعت‌های درونی موجود در مغز ساعت‌های موجود در بافت‌های محیطی رو تنظیم می‌کنه. بروز اشکال در این دستگاه در سوخت و ساز اختلال ایجاد می‌کنه. با وجود اینکه چرخه روز و شب رفتار مانند خواب رو کنترل می‌کنن، مصرف غذا یک عامل مهم در تنظیم ساعت‌های محیطیه. تحقیقات اخیر نشون داده غذا خوردن در ساعات مشخص میتونه موجب بهبود سوخت و ساز در بدن بشه.
رهاورد.
سوالی که میفرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
این استنت رو فلواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه آخر این مجله علمی یک گزارش بشنوید.
ما الان داخل یه داروخانه هستیم. چند تا بیمار هستن که منتظر هستن که داروهاشون رو تحویل بگیرن و پزشک داروخانه یا داروسازی که داره داروها رو آماده میکنه و یکی دو نفر نسخه پیش و صندوقدار که دارن داروها رو آماده میکنن، هزینه‌شو میگیرن و تحویل بیمارها یا مشتریها میدن. ما الان کنار دکتر داروساز این داروخانه هستیم. یکی از سوالاتی که مردم دارن خانم دکتر این هستش که بعضی از افرادی که داروها رو بدون نسخه پزشک میخرن، چه از داروخانه چه از جاهای دیگه، بعد از یه مدتی که مصرف میکنن ممکنه بدنشون نسبت به اون دارویی که مصرف میکنن عکس العمل منفی نشون بده. مثلا یه مسکن ساده استفاده میکنه، بعد از یه مدتی باعث بشه که عکس العمل بعدی بدنش نشون بده. شما تا حالا با این بیمارها روبرو بودین؟
ببینه یکی که عکس العمل بد که خب ممکنه بعضی از داروها در طول مدت مثلا همون مسکن ها باعث میشه که مشکل گوارشی فرد پیدا کنه. حتی ممکنه که شما تصورتون این باشه تو اون نسخه یه داروی رو برای دائم دادن به تو مصرف کنن، مثلا این مولتی ویتامینش بوده، از نظر شما این دارو تقویتی بوده، ولی بعد مثلا دارو رو که من میبینم این دارو اصلا تقویتی نبوده، نیازی نبوده تکرار بشه. اینکه شما خودتون تصمیم بگیرین این آنتی بیوتیک پس من همیشه همین سرما رو بخورم پس همیشه همین آنتی بیوتیک، این نمیتونه تامین دهنده باشه، چون فرد اطلاعات کافی درباره این موضوع نداره که این چه جور داروئه، چقدر میشه ادامهش داد، کی باید قطعش کرد. اینا رو باید بدونه تا بتونه تصمیم بگیره، که معمولا افراد معمولی نمیدونن اینا.
افرادی که میان داروخانه بدون نسخه دارو تهیه میکنن ممکنه که بدنشون دچار چه نوع اختلالاتی بشه؟ مثال میزنی؟
داروی به حساب اعصاب که ممکنه در طول مدت که برای خوابشون میخورن باعث بشه که حالا اینا فراموشی زودتر بگیرن، تو سیستم عصبیشون اختلال ایجاد کنه. هیچی رو نمیشه تامین داد، مثلا کورتون، مصرف کورتون مضره، ولی این به شرط
چه تاثیر منفی داره کورتون؟
کورتون پوکی استخوان عمده ترین مشکلیه که برای فرد وجود میاره، پف کردن و ورم کردن از عوارضشه، ولی این هم باز نمیشه تامین داد، چون ممکنه دکتری به شما تجویز کنه که دائم مصرف کنین، چون مضراتش رو به فوایدش سنجیده و دیده شما باید مصرف کنین. چیز قابل تامین دادن نیست. میگم نمیتونه یه فرد تصمیم بگیره، مثلا بعضی وقتا برعکسش هم پیش میاد، تو نسخه شون یه دارو هست میگه ما اینو نمیخوریم.